14 در ایران است همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله. سه‌شنبه دوم خرداد ماه 1402 هست و سلام و درود گرم ما رو از شهر امروز نسبتاً بارانی پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته قاسی.
ممنون هانا. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. جایزه گوانگجو، جایزه صلح ویژه حقوق بشر سال 2023 به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اهدا شد. مراسم اعطای این جایزه از سوی بنیاد 18 می در کره جنوبی برگزار شد. این بنیاد دلیل اعطای این جایزه را تلاش‌های دو دهه اخیر این شورا در جهت هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همبستگی بین‌المللی عنوان کرده است. بنیاد 18 می همچنین بر نقش مؤثر این شورا در محکوم کردن سیاست‌های ضد حقوق بشری دولت ایران در سرکوب معلمان و فعالان اتحادیه‌های کارگری و رساندن صدای معلمان ایران در سطح بین‌المللی تأکید کرده است. توییتر این شورا از تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی در سئول برای منصرف کردن مسئولان این بنیاد برای عدم اعطای این جایزه به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داده است. اما در خبری دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از انهدام یک شبکه مرتبط با سرویس اطلاعاتی کشورهای خارجی خبر داده. بنابر این اطلاعیه، اطلاعات و هویت ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی و به ایران تردد می‌کنند و در کشور دارای مناصب حقوقی، علمی و یا مدیریتی خاص هستند، توسط آنچه که سرویس‌های جاسوسی کشور متخاصم خوانده شده رصد شده است. این اطلاعیه تاکید می‌کند که با کشف ابعاد موضوع و شناسایی عوامل اجرایی در داخل کشور، بلافاصله کلیه دست‌اندرکاران شبکه، اعم از سرشبکه داخلی، رابط‌ها و متصدیان سامانه‌ها با حکم مرجع قضایی بازداشت شدند. این بیانیه هیچ اشاره‌ای به کشور مورد نظر و افرادی که در این باره بازداشت شده‌اند نکرده. جمهوری اسلامی بارها از دستگیری اشخاصی که با کشورهای خارجی ارتباط دارند خبر داده، ولی هیچ کدام از این اتهام‌ها در دادگاه‌های علنی و با حضور وکلای انتخابی بررسی نشده است. و در خبر دیگر هم، پیشنویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه به کارفرمایان اجازه می‌دهد در 3 سال اول اشتغال افراد حقوق ماهیانه آنها را به اندازه حداقل دستمزد، در واقع نصف حداقل دستمزد مصوب سال، پرداخت کند. طبق ماده 15 این پیشنویس، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌کند برای رفع موانع به کارگیری آنچه که نیروی مؤثر کار عنوان شده، کارفرما اجازه دارد به صورت یک طرفه قرارداد را لغو کند. بنابر ماده 16 این پیشنویس، به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمتر از حداقل مزد مصوب سال پرداخت خواهد شد. این پیشنویس با واکنش‌های انتقادی بسیاری از سوی فعالان کارگری روبرو شده است. و عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران، روز دوشنبه بار دیگر گفت که اگر دریاچه ارومیه خشک شود، مردم تبریز باید این شهر را تخلیه کنند.
گفتم آقای روحانی، دریاچه خشک بشه، یک، گرد و غبارش تا 400 کیلومتر گرد و غبار نمکی خواهد رفت. دو، دریاچه خشک بشه یعنی مردم تبریز به مرور باید تبریز را تخلیه کنند. اگر دریاچه خشک بشه، 10 سال بیشتر نمیتونن غبار نمکی رو تحمل کنن.
عیسی کلانتری مرداد سال گذشته با متهم کردن مسئولان حکومت به سطحی‌نگری در قبال وضعیت این دریاچه هشدار داده بود که دریاچه ارومیه به هر قیمت، حتی به بهای خشکاندن کشاورزی منطقه، باید احیا شود، زیرا به گفته او خشک شدن دریاچه ارومیه پیامدهای امنیتی خواهد داشت و هیچ حکومتی نمیتواند در کشور دوام بیاورد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی. و اما آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا میتونید شنونده اون باشید. توانایی آمریکا برای مقابله احتمالی نظامی با برنامه هسته‌ای ایران رو در این برنامه زیر ذره‌بین قرار خواهیم داد. از موانع گسترش تجارت تهران مسکو بیشتر خواهیم گفت. و عدم صدور ویزا برای 5 نفر از اعضای تیم والیبال ایران از جمله اخبار ورزشی است که اگر همراه ما باشید در ساعت 14:25 میتونید شنونده اون باشید. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله نیمروزی رادیو فردا با ما بمانید. ساعت 14:06 در ایران هست. یادآوری میکنم که اگر به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های متنوعی رو ببینید، از جمله خبر اول وبسایت ما هم اکنون هست: تنش و درگیری در صحن مجلس و انتخاب دوباره محمد باقر قالیباف برای 4th time به عنوان رئیس مجلس. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. اما یکی از خبرهایی که در ساعات گذشته خبرساز بود در وبسایت رادیو فردا، گزارش اختصاصی خبر گزاری اسوسییتد پرس بود که با این تیتر: حملات هوایی آمریکا احتمالاً نتواند یک پایگاه جدید هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد. ابتدا از اردشیر طیبی بشنویم در این باره.
تأسیسات هسته‌ای در دست احداث در دل رشته کوههای زاگرس در چنان عمقی واقع شده که بعید است پیشرفته‌ترین بمب افکن‌های آمریکایی نیز بتوانند به آن آسیبی بزنند. اسوسییتد پرس روز دوشنبه اول خرداد با استناد به ویدیوها و تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، گزارش داد حجم گودبرداری در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. کارشناسان به اسوسییتد پرس گفتند که جدیدترین بمب‌های آمریکا از توان نفوذ به عمق 60 متری زمین برخوردارند، در حالی که حجم خاکبرداری‌ها نشان می‌دهد ایران احتمالاً در عمق 80 تا 100 متری زمین به حفاری برای برنامه اتمی خود مشغول است. به عقیده کارشناسان، در شرایطی که مذاکرات غرب با ایران متوقف مانده، احداث تأسیسات زیرزمینی در نتنز تلاش غرب را برای مهار برنامه اتمی جمهوری اسلامی بغرنج‌تر از گذشته خواهد کرد. پیشتر در 12 اردیبهشت نیروی هوایی ایالات متحده تصاویری کمتر دیده شده از بمبی سنگرشکن به نام GBU-57 منتشر کرده بود، اما کمی بعدتر این تصاویر ظاهراً به دلیل جزئیات حساسی که در مورد ترکیب و قدرت سلاح نشان می‌داد حذف شدند. تصاویر تازه در صفحه فیسبوک پایگاه نیروی هوایی وایتمن در ایالت میزوری منتشر شده بودند. این پایگاه همچنین محل ناوگان بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 است، تنها هواپیمایی که می‌تواند این سلاح استراتژیک را حمل کند. در متنی که همراه تصاویر منتشر شده بود، ذکر شده بود که این پایگاه 2 بمب سنگرشکن را دریافت کرده تا اسکادران مستقر در آن بتوانند عملکرد آنها را آزمایش کنند. ارتش آمریکا به پرسش اسوسییتد پرس مبنی بر اینکه چرا تصاویر را حذف کرده پاسخی نداده است، اما این عکس‌ها نمایانگر نوشته‌ای بر روی بمب‌ها بود که وزن آن را 12300 کیلوگرم ذکر کرده بود. یک تحلیلگر نظامی به اسوسییتد پرس گفته است که این بمب همچنین حاوی ترکیبی از یک ماده منفجره استاندارد و یک ترکیب انفجاری نسبتاً جدید است. بخش عمده ای از وزن این سلاح را نیز قاب فولادی زخیمش تشکیل می دهد تا بتواند قبل از انفجار در بتن و خاک نفوذ کند. با این حال هنوز مشخص نیست که کارایی آن چقدر دقیق خواهد بود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. بیشتر درباره این توانایی یا ناتوانی ارتش در ایالات متحده صحبت خواهیم کرد، اما بپردازیم به یک خبر دیگر فعلا، و آن تصویب یک بسته جدید تحریمی علیه ایران بود که روز گذشته اتحادیه اروپا اون رو اعلام کرد. همکارم حمید فاطمی درباره این اقدام و تأثیرات اون نظر شاهین مدرس، مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل رو پرسیده.
بسته تحریمی که ارائه شد، 8th بسته تحریمی هست که اتحادیه اروپا تا اینجا علیه جمهوری اسلامی ارائه داده. در این مسئله تحریمی جدید 5 فرد و 2 نهاد مورد تحریم واقع شدند. دلیل عمده این تحریم ها نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در داخل کشور توسط جمهوری اسلامی بوده. 5 فردی که تاکنون در خود وبسایت شورای اروپا بهشون اشاره شده، رئیس پلیس تهران بزرگ هست، فردی که به نوعی مباینت داشته در قتل خانم مریم آروین، سخنگوی نیروی انتظامی هست و همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی در جمهوری اسلامی. این افراد نشون دهنده این هستند که این تحریم‌ها جنبه حقوق بشری داشتن. تحریم‌هایی که روی این افراد اعمال شده سبب این میشه که اونها امکان سفر به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو رو نداشته باشن، تمام اموالشون در اونجا بلوکه میشه و همچنین امکان داشتن به نوعی همکاری های مالی رو با کشورهای عضو اتحادیه نخواهند داشت. اما دو نهادی که مورد تحریم واقع شدن، سازمان تعاون سپاه پاسداران هست و همچنین در کنار اون سازمان بسیج دانشجویی. این نشون دهنده این هست که به نوعی تحریم ها داره سعی میکنه اون بخش از ساختار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که به شکل مستقیم دخیل هست در تأمین بودجه سرکوب رو دچار اخلال کنه، تا از این طریق بتونه جلوگیری کنه از فعالیت های اونها.
آقای مدرس، شما اشاره کردید که این 8 بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی هست. این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه در عملکرد جمهوری اسلامی و آیا جمهوری اسلامی گوش بدهکاری به این تحریم ها و فشارها داره؟
ببینید، تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم 216 فرد و 37 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفتند. در رابطه با اینکه آیا این تحریم ها لازم هستند، ما باید نگاه کنیم به فعالیت های جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج، و وقتی که این روند پیش روی فعالیت های خصمانه جمهوری اسلامی رو میبینیم، به این نتیجه میرسیم که این تحریم ها حداقل برای به نوعی مهار کردن جمهوری اسلامی لازم هستند. اما از اونجایی که اساساً در کشورهای اروپایی و در نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا یک دستی سیاسی هنوز به اون شکل به وجود نیومده و به نوعی یک تشکیک آرا وجود داره در این نهادها، هنوز همه متفق القول نیستند روی اینکه بخوان تحریم‌هایی داشته باشن که به مراتب مؤثرتر خواهد بود. ما به اون تحریم‌ها نیاز داریم. اینجا این بحث پیش میاد که چرا اساساً میان بخش های از سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار میدن به جای اینکه کلیت سپاه رو بخوان مورد تحریم قرار بدن. این باز بر میگرده به همون اتفاق رأیی که باید به وجود بیاد، و با توجه به اینکه باد سیاسی که در ساختارهای نهادی اتحادیه اروپا در حال وزیدن هست به سمت و به نفع حزب‌های راستگرا هست، به نظر میرسه که به نوعی با یک دست شدن این ساختار ما میتونیم شاهد تحریم‌های مؤثرتر باشیم و همچنین در ادامه اینکه یکی از کشورهای عضو سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی به رسمیت بشناسه، این رویه رو خواهیم تونست ایجاد کرد برای اینکه اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسه.
آقای مدرس، یعنی میشه گفت یا اینطور دید که اگر این تحریم ها نبود، عملکردهای جمهوری اسلامی از این هم بی‌محاباتر و رادیکالتر میشد؟
ببینید، قطعاً همینطوره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه یک روایتی رو جا بندازه در افکار عمومی و اون این هست که اساساً این تحریم ها برای ما بی اهمیت هستن و ما به فعالیت های خودمون ادامه میدیم و ما شکست ناپذیریم. خیلی مهمه که ما بتونیم با این روایت به شکل درستی مقابله کنیم. شما وقتی که نگاه میکنید به تمام تلاش ها و به نوعی دست و پا زدن های جمهوری اسلامی برای اینکه از این تحریم ها رهایی بیابه و برای اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته نشه، میتونید متوجه اهمیت این داستان بشید. اما در این لازم بودن، این تحریم ها هنوز کافی نیستند و ما نیاز داریم برسیم به مرتبه سیاست گذاری که تحریم هایی که وضع میشن بتونن جمهوری اسلامی رو به طور کل منزوی کنن تا نتونه دست بزنه به این اقدامات.
ارزیابی شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل رو میشنیدید.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ساعت در ایران هست 14:14 و همراه مجله نیمروزی ما هستید. حل مشکلات مالی بانکی که از مهمترین موانع گسترش تجارت روسیه و ایران به شمار میره، مهمترین هدف سفر رئیس بانک مرکزی روسیه به تهران اعلام شده. روسیه در پی تشدید تحریم‌های غرب با همون چالش‌های روبروست که از مدت‌ها پیش اقتصاد ایران رو به چالش کشیده و احتمال داره همچون ایران در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی قرار بگیره. آنا رایسکایا گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس بانک مرکزی روسیه شامگاه دوشنبه به منظور شرکت در 51 اجلاس اتحادیه پایه‌پای آسیا به تهران سفر کرد و طی این دیدار دو روزه قصد دارد با رئیس بانک مرکزی ایران درباره توافق‌های اخیر در راستای دلار زدایی و رفع موانع مالی بانکی در همکاری‌های دو جانبه گفتگو کند. بانک مرکزی روسیه اشاره‌ای به سفر الویرا نبیولنا به تهران نداشته، اما رسانه‌های روسی احتمال تسریع اتصال شبکه‌های بانکی میر و شتاب، استفاده از کارت‌های بانکی روسی در ایران و همچنین ایجاد ارز دیجیتال مشترک را از محورهای احتمالی رایزنی‌های وی در تهران عنوان کردند. هفته گذشته طی سفر الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه به تهران، طرفین اعلام کردند تمام توافق‌های دو جانبه به منظور استفاده از کارت روسی میر در ایران نهایی شده. این درخواست به ویژه از سوی گردشگران روس در ایران مطرح شد. مطابق آمار رسمی، شمار سفرهای شهروندان روسیه به ایران در 3 ماه گذشته نسبت به 1 سال قبل 3 برابر شده. در حال حاضر یونیون پی چینی تنها کارت پرداختی است که استفاده از آن برای شهروندان روس در خارج از روسیه ممکن است. در حالی که مقامات روسیه و ایران میگویند تا 80% تعاملات مالی دو جانبه با ارزهای ملی انجام می شود، تنها بانکی که پرداختهای مستقیم بین روسیه و ایران را امکان پذیر کرده، میر بیزنس بانک، شعبه بانک ملی ایران در روسیه است. هفته گذشته محسن کریمی، معاون رئیس بانک مرکزی ایران، بدون ارائه جزئیات از تدارک افتتاح شعبه های دو بانک ایرانی در روسیه و راه‌اندازی دفتر نمایندگی وتب، دومین بانک بزرگ روسیه در ایران خبر داد و افزود هدف از تأسیس این دفاتر شناسایی فرصت های تجارت و سرمایه گذاری است. این در حال است که علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با استقبال از حضور بانک وتب در تهران در حساب تویتر خود نوشت این بانک در انتقال بخشی از درآمدهای ارزی از شبکه تراستی به شبکه بانکی و شفافیت تجارت مؤثر خواهد بود. این ادعا در حال مطرح شد که بانک وتب پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته و مانند بسیاری از بانک‌های دیگر در روسیه از دسترسی به ارتباطات بین بانکی سویفت منع شده. از همان تاریخ عضویت روسیه در میان کشورهای طرف همکاری با FATF، گروه ویژه اقدام مالی که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بنیان شده، نیز معلق شده. ماه آینده میلادی این نهاد احتمال قرار دادن روسیه در فهرست سیاه در کنار ایران، کره شمالی و میانمار را بررسی خواهد کرد. سه‌شنبه خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد روسیه به هند فشار آورده تا مانع این اقدام شود. بر اساس این گزارش مسکو به دهلی نو صراحتاً هشدار داد همسویی به کشورهای غربی باعث می شود روسیه از پیگیری تمام پروژه های مشترک از جمله در چارچوب طرح ترانزیتی کوریدور شمال جنوب صرف نظر کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در اینجا می‌خوایم یک کمی نگاهی به جلو داشته باشیم، اون هم به انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که در پایان هفته جاری قراره که برگزار بشه. 7 خرداد ماه مشخصا روز یک شنبه قراره که این دور دوم برگزار بشه. سری بزنیم به این موضوع. همراه هستیم با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو که اخبار مربوط به ترکیه رو از نزدیک دنبال میکنه. آقای زند، اتفاقی که در 24 ساعت اخیر افتاده شاید بشه گفت مهمترین و تاثیرگذارترینش بحث اینه که یک نامزد سوم در این انتخابات حالا گفت که از رجب طیب اردوغان حمایت خواهد کرد و اون 5% رأیش به سبد آقای اردوغان ریخته خواهد شد. چی گفته میشه در فضای سیاسی ترکیه و چگونه نگاه میشه به این حمایت سینان اوغان؟
هانا، آقای سینان آن که عموما یه چهره ناشناخته بود در صحنه سیاسی ترکیه، به ناگهان تونست بیش از 5.5% آرا رو در دور اول به ائتلاف خودش، نه شخص خودش، چون یه ائتلافی به اسم آتا بود، چندین حزب بودن از جمله آقای سینان آن، همه رو به نوعی سورپرایز کرد. و یک روز بعد از اینکه نتایج انتخابات اعلام شد، مذاکرات پشت پرده آقای آن با اردوغان و آقای کلوچدارولو شروع شد که دیروز اشاره کردی نهایتا اعلام کرد که از آقای اردوغان در انتخابات روز یک شنبه حمایت خواهد کرد. ولی رسانه‌های ترکیه چندین گزارش دادن درباره اینکه این 5.5% رأی به کجا خواهد رفت. بیشتر ارزیابی اینه که اولا این 5.5% رأی متعلق به آقای آن نبود، بلکه متعلق به ائتلاف ایشون و بخشیش هم متعلق به محرم اینجا بود که کنارگیری کرد و مقداری از رأی دهنده ها که نمیخواستن به کلوچدارولو و یا اردوغان رأی بدن، با آقای آن به عنوان یک چهره جدید رأی دادن که الزاماً در دور دوم این رأی ها به صندوق آقای اردوغان ریخته نخواهد شد. مسئله دیگه ایم که نظرسنجی، یکی از مسئولان مؤسسات نظرسنجی هم دیروز باش مصاحبه کردن، میگفت که احتمالاً 30% از حدود 2.6 میلیون نفری که به آقای اوان رأی دادن، 30%شون با آقای اردوغان، 20%شون با آقای کلوچدارولو رأی خواهند داد و بقیه رأی های خاکستری هستن که یا اصلا در رأی گیری شرکت نخواهند کرد و یا اینکه رأی های اینا هم شکسته خواهد شد. یعنی به این مفهوم است که آقای اردوغان تمامی 5.5% آقای اوان رو به خودش اختصاص نداده، در بهترین حالت ممکنه 2.5% از کسانی که با آقای اوان رأی دادن در مرحله اول با آقای اردوغان رأی
بدن. ولی خیلی نگاه هایی که مثلا مخصوصا در میان ایرانی هایی که دیروز این خبر رو دنبال میکردن به نظر میومد که انگار کار برای رجب طیب اردوغان تمام شده است، تمام شده به معنی اینکه پیروز انتخابات و او کار سختی در پیش نداره روز هفتم خرداد.
کارش نسبتاً به دور اول میشه گفت که راحت تره، برای اینکه در دور اول 49.5% که رأی آورد با اعلام حمایت آقای اوانم و نظرسنجی هایی که در چند روز اخیر انجام شده میگن که آقای اردوغان میتونه 52-53% آرا رو به خودش اختصاص بده. مسئله مهمی که در هفته اخیر مطرح شده، موضع هر دو طرف در مقابل مسئله پناهجویان، به ویژه پناهجویان سوریه هست، و مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم. آقای اوان شخصی بود که بسیار راستگرای افراطی هست و گفته بود به هیچ عنوان حاضر نیست که با احزاب و سازمان‌های کرد در پشت یک میز بنشینه، و همونطور که می‌دونیم کردها نقش بسیار مهمی داشتن در آرای آقای کلوچدارولو، و آقای اوان تنها شرطش میشه گفت این بود که آقای کلوچدارولو با احزاب کرد وارد هیچ گونه ائتلاف و معامله‌ای نشه. اینه که در صحنه سیاسی ترکیه آقای اردوغان گرچه از میزان محبوبیتش به مقدار زیادی به دلایل مختلف از جمله مسائل مشکلات اقتصادی کم شده، ولی کن هنوز اون کاریزما رو و اون وزنه سیاسی رو داره که بتونه چندین حزب دور خودش جمع بکنه و دوره 5 ساله خودش رو بعد از انتخابات یکشنبه آغاز بکنه. برای اینکه برای آقای اردوغان اگر پیروز بشه در انتخابات روز یکشنبه، آخرین سالی، آخرین دوره‌ای خواهد بود که در قدرت اجرایی باقی خواهد موند، برای اینکه
به شرط تغییر دوباره ندادن در قانون اساسی.
قانون اساسی رو خودش هم گفته که نمیتونه، گرچه خواهانش است و نمیتونه تغییر بده، برای اینکه به 2/3 آرا، یعنی 400 کرسی پارلمان 600 نفری ترکیه نیاز داره و نداره این رأی ها رو آقای اردوغان.
خیلی کوتاه به پارلمان اشاره کردید، در طول انتخابات که پشت سر گذاشتیم، دور اول ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی هم برگزار شد و البته که ائتلاف رجب طیب اردوغان پیروزی چشمگیری هم داشت در اون انتخابات.
پیروزیش چشمگیر بود به این معنی که ائتلافشون 320 کرسی رو به خودش اختصاص داد. امیدوار بود آقای اردوغان که بیشتر بشه، که به دستش بازتر بشه، ولی 320 ممکنه بتونه 10 تا 15% هم اضافه بکنه با ائتلاف با احزاب کوچکتر، ولی خیلی بعیده که بتونه تغییرات اساسی بده، به خاطر اینکه 400 تا رو به هیچ وجه نمیتونه برای خودش کسب بکنه.
سپاسگزارم. از جمشید زند میشنیدید درباره آخرین تحولات از صحنه سیاست ترکیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر سر وعده خود هستیم، گفتیم 14:25 در ایران، و سری بزنیم به تازه ترین خبرهای ورزشی این ساعت با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. رئیس فدراسیون والیبال ایران از عدم صدور ویزای آمریکا برای 5 نفر از اعضای تیم ملی ایران خبر داد. تیم ملی ایران در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها که به میزبانی آمریکا برگزار میشه به مصاف تیم‌های فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و کوبا میره. در حالی که فدراسیون والیبال آمریکا با حمایت کمیته ملی المپیک این کشور یک وقت اختصاصی برای تمامی اعضای تیم ملی والیبال ایران جهت انجام مصاحبه در سفارت این کشور در آنکارا گرفته بود، اما در پایان مراحل اداری مصاحبه برای 5 نفر از اعضای تیم ملی ایران ویزای آمریکا صادر نشد. امین اسماعیل نژاد و آرمان صالحی، دو بازیکن تیم ملی، اسماعیل مسافر، نیما دهپنا و حمزه فتحی اعضای کادر فنی، نفراتی هستند که ویزا دریافت نکردند. رئیس فدراسیون والیبال ایران در اعتراض به این موضوع و با ارسال نامه‌ای برای فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده حضور تیم ملی ایران بدون این نفرات در هفته سوم لیگ ملت‌ها غیر ممکنه و اگر ویزای نفرات مورد نظر صادر نشه ایران در هفته سوم شرکت نمی‌کنه. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها از 14 تا 18 تیر ماه در آمریکا برگزار میشه. بریم به فوتبال اروپا و مهمترین بازی‌های برگزار شده. در لیگ برتر انگلستان نیوکاسل با تساوی بدون گل مقابل لستر در جمع 4 تیم بالای جدول باقی موند و بعد از 20 سال راهی لیگ قهرمانان اروپا شد. زمانی که ادی هاو در نوامبر 2021 هدایت این تیم رو بر عهده گرفت، نیوکاسل در رده 19 و در آستانه سقوط به دسته پایین‌تر قرار داشت. هاو بعد از رسیدن به لیگ قهرمانان گفته اصلاً فکر نمی‌کردن جزو 4 تیم برتر قرار بگیرن.
ما اصلاً انتظار نداشتیم که در بالای جدول و جزو 4 تیم باشیم. به نظر من همیشه باید امیدوار بود، باور داشت و رویا پردازی کرد. ما فکر نمی کردیم که آماده لیگ قهرمانان باشیم وقتی که سال گذشته برای موندن در لیگ می جنگیدیم. بعدش سعی کردیم تیم رو منسجم کنیم و بهتر بشیم. واقعا فوق‌العاده است.
اما در سری آ ایتالیا هم 2 بازی برگزار شد. روم با سالرنیتانا 2-2 مساوی کرد. یوونتوس هم که با رأی دادگاه به دلیل تخلفات مالی با کسر 10 امتیاز روبرو شد، 4-1 از امپولی شکست خورد و در جایگاه 7 قرار گرفت. اونها که در رده دوم حضور داشتند با این کسر امتیاز رقابت‌های لیگ قهرمانان فصل آینده را از دست خواهند داد. پلیس اسپانیا اعلام کرد 4 نفر در رابطه با مجسمه بادی که پیراهن وینیسیوس بازیکن برزیلی رئال مادرید رو بر تن اون پوشونده و از پلی آویزون کرده بودند و همچنین پلاکاردی که در اون نوشته شده بود مادرید از رئال متنفره رو دستگیر کرده. دستگیری این افراد به ماه ژانویه و بازی رئال با اتلتیکو برمیگرده. اما واکنش‌ها پس از توهین‌های نژادپرستانه هواداران به وینیسیوس در بازی دوشب پیش رئال با والنسیا همچنان ادامه داره. میکا ریچاردز، کارشناس ورزشی و بازیکن سابق منچستر سیتی، گفته صحبت‌های تباس رئیس لالیگا خون منو به جوش آورده. همچنین دوشنبه شب چراغ‌های مجسمه عیسی مسیح در ریو دو ژانیروی برزیل به دلیل تبعیض‌های نژادی فوتبال برای 1 ساعت خاموش شد. دنور ناگتس برای اولین بار در تاریخ NBA به فینال این رقابت‌ها رسید. ناگتس در بازی 4 فینال کنفرانس غرب 113-111 لس آنجلس لیکرز رو شکست داد و در مجموع 4-0 برنده شد. لبرون جیمز ستاره لیکرز با اینکه 40 امتیاز به دست آورد ولی 2 موقعیت فوق‌العاده رو هم از دست داد. او پس از شکست تیمش اعلام کرد هنوز برای فصل بعد و شاید بازنشستگی تصمیمی نگرفته. نیکولا یوکیچ ستاره ناگتس دارنده 2 عنوان ارزشمندترین بازیکن در این بازی 30 امتیاز، 14 ریباند و 13 پاس منجر به امتیاز کسب کرد و در برتری تیمش نقشی اساسی ایفا کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و با این خبرهای ورزشی کم کم میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، سری به وبسایت ما بزنید radiofardo.com، یا اینکه ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، از جمله در حساب کاربری رادیو فردا در اینستاگرام. با ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.